اینترنتی رادیو فرهنگ دنبال کنید، نشانی ما اینه www.radiofarhang.ir. ضمن این که میتونید نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید در تهران و شهرستان ها با سامانه 162. خب اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ایران دخت باشید از رادیوی منتخبتون، رادیو فرهنگ.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
سلام همراهان خوب شنونده برنامه ایران دخت، برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی دارم. برای ضبط این قسمت از برنامه ایران دخت مهمان بانوی بزرگواری هستیم که هم ورزشکار هستند و هم هنرمند و عمده فعالیتشون هم در زمینه فعالیت‌های بشردوستانه هست. میخوام صحبت بکنم با خانم سهیلا سید آبادی. سلام خانم سید آبادی، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم داوودیان عزیز و شنوندگان برنامه خوب ایران دخت، در خدمتتون هستم.
خانم سید آبادی، از خانوادتون برای ما بگید، کجا به دنیا اومدید؟ دوران تحصیلتون چطور گذشت؟
فرزند دوم یک خانواده 6 نفره هستم. یک خواهر بزرگتر از خودم دارم و یک خواهر و برادر کوچکتر از خودم. متولد 10 شهریور 1367 در مشهد هستم. بزرگ شده یکی از شهرستان‌های مرزی استان خراسان رضوی سرخس هستم. به واسطه اشتغال پدرم در پالایشگاه خانگیران، محل سکونت ما در دوره کودکی و نوجوانی من شهرستان سرخس بود. خب به شدت خاطرات خوب و دوران خیلی خوبی رو اونجا سپری کردیم. بعد از اینکه پدرم منتقل شد به پالایشگاه عسلویه و پارسیان، ما هم مجبور به نقل مکان به شهرستان شیراز شدیم. دوران دبیرستان و دانشگاه هم رو در شهرستان شیراز گذروندم. مقطع لیسانس هم رو در دانشگاه پیام نور شهرستان فیروزآباد شیراز گذروندم و فارغ التحصیل اون دانشگاه هستم. بعد از اون از سال 90 به واسطه ازدواجم به شهر تهران نقل مکان کردم و از سال 90 ساکن تهران هستم. خانواده من، پدر و مادرم اصالتاً خراسان جنوبی بیرجندی هستن و ما میتونم بگم که اصالتمون به شهرستان بیرجند برمیگرده.
ایران دو
چی شد که وارد فعالیت‌های بشردوستانه شدید؟
از سال 90 با توجه به اینکه تحصیل من در رشته حسابداری بود تا سال 95 عمده فعالیت‌های من در حوزه مالی بود و با شرکت‌های بزرگی در حوزه بازرگانی، تولیدی و فروش فعالیت می‌کردم. از سال 95 تصمیم به ثبت یک مؤسسه خیریه گرفتم که بتونم دغدغه اجتماعی که در ذهن خودم داشتم و خیلی فرصت نمی‌کردم که بهش بپردازم رو به صورت هدفمند پیش ببرم. از سال 95 استارت مؤسسه‌ام رو زدیم که نهایتاً در سال 98 تونستیم مجوزش رو از وزارت ورزش و جوانان استان تهران بگیریم و مؤسسه جوانان‌های امید اندیشه رو در حوزه فعالیت‌های بشردوستانه به ثبت برسونیم. ابتدای ام 15 تا از جوانان دغدغه‌مند با ما برای ثبت همکاری کردن که در حال حاضر هم همچنان داریم فعالیت‌هامون رو انجام میدیم. هدفمون از ثبت مؤسسه ایجاد یک بستر هدفمند آموزشی برای به کار گرفتن پتانسیل افرادیه که شاید محرومیت‌هایی داشته باشن در برابری آموزش و هدفمون اینه که بتونیم عدالت اجتماعی رو سایه گستر بکنیم بر سر تمام اقشار جامعهمون. حالا ما گام‌های کوچیکی رو برداشتیم، امیدواریم که در آینده بتونیم اونها رو توسعه بدیم و با آموزش‌هامون، با برنامه‌های هدفمندی که پیش‌بینی کردیم، بتونیم این راهو پیش بریم و برنامه‌ها و اهدافمون دست پیدا کنیم.
ایران دو ایران دخت.
خانم سید آبادی، از فعالیت هایی که دارید برای ما بگید و بیشتر در چه زمینه ای هست و چه اهدافی رو با این فعالیت ها دنبال میکنید؟
یکی از اهدافی که ما در مؤسسه جوانهای امید و اندیشه اون رو دنبال میکنیم اینه که نیاییم موازی کاری بکنیم مانند خیلی از مؤسسات خیریه یا مؤسسات مردم نهادی که در حال حاضر دارن فعالیت میکنن، به این صورت که با یک درد سراغ یک جامعه هدف میرن و به صورت مقطعی اون درد رو التیام میدن. ما هدفمون رو بر آموزش و توانمندسازی گذاشتیم که بتونیم افرادی رو که تو جامعه هدف ما هستن با آموزش هایی که داریم و بسته های حمایتی که با حمایت ارگان ها، سازمان ها، نخبگان، افراد خیر میتونیم براشون فراهم بکنیم، بتونیم بسته‌ها رو در اختیارشون بذاریم و بعد از آموزش‌ها و توانمندسازیشون بتونن به صورت مستقل و بدون هر نوع حمایتی، چه در حوزه کسب و کار هست، چه در حوزه آموزشی هست، چه در حوزه زندگی، بتونن بدون هر نوع حمایتی به صورت مستقل زندگی خودشون رو داشته باشن. و به نوعی ما نمیای ماهی بهشون بدیم، تلاشمون بر اینه که بتونیم ماهیگیری رو بهشون آموزش بدیم. بسته‌های حمایتی هم که مد نظرمونه، بسته‌های حمایتی تکمیلی مثل بیمه، مثل تسهیلات درمانی، مثل تجهیز جهیزیه برای نوعروسان و حتی حمایت مالی از محصلین و دانشجویان. این یکی از اهداف و برنامه‌هایی که ما توی مؤسسه خودمون تلاش داریم می‌کنیم که بهش برسیم. یکی از اقداماتی که حالا در کنار سایر فعالیت‌هامون انجام می‌دیم، حمایت کسب و کارهای خرد و خانگیه. خاطرم هست که یک کارگاه خیاطی ما راه اندازی کردیم با حضور یکی از بانوانی که در منزلشون خیاطی رو انجام می‌دادن. بعد از 6 ماه که در مؤسسه ما حضور پیدا کردن و تونستن کسب و کار خودشون رو تثبیت بکنن، در حال حاضر به صورت مستقل دارن کارگاه خیاطی رو اداره میکنن، نیرو پرسنل دارن و این برای ما خیلی خوشاینده که وقتی میبینیم یک فردی رو رها میکنیم، پرش‌ها و گام‌های بزرگتری رو از قبل برمی‌داره و آماده تجربه‌های جدیدیه. توضیح دیگه که فکر می‌کنم لازمه نسبت به فعالیت‌هامون بدیم اینه که ما به همراه همه اعضای مؤسسه‌مون خیلی به ثبت تصویر و رزومه سازی از فعالیت‌هامون به صورت تصویری علاقه‌مند نیستیم. به این صورت که ما بخوایم کاری رو انجام بدیم، گاه هم بوده بسته نوشت افزار یا بسته معیشتی برای جامعه هدفمون توضیح کردیم بدون اینکه نام و نشانی از مؤسسه ما باشه این اقدام انجام شده و سعی کردیم که نخوایم کرامت انسانی افراد رو زیر سوال ببریم. همینجا احساس میکنم که این نکته باید سرلوحه همه فعالیت‌های ما بشه که ما بتونیم با حفظ کرامت انسانی افراد دست اونها رو بگیریم و سعی کنیم که خدایی نکرده حتی دلی نرنجه از فعالیت‌هایی که ما داریم انجام میدیم. خاطرم هست توی یکی از جلساتی که در اداره کل استان تهران برگزار شده بود، مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان تهران، البته مدیر کل اسبق جناب آقای رضا گل محمدی، جمله‌ای رو در جلسه مطرح کردند که اهداف ما و برنامه‌های ما در مؤسسه به قبل و بعد از این جمله میتونم بگم تقسیم شد. جمله که گفتن این بود، گفتن روشنایی‌ها را زیاد کنید، تاریکی کم کم از بین خواهد رفت. جمله خیلی پرمسماییه، به نظرم خیلی قابل تأمل، اگر هر نفر بتونه حتی برای شخص خودش این جمله رو در نظر بگیره، خیلی رشد بزرگی به انسان میده که نقاط مثبت خودمون رو پررنگ کنیم و بتونیم خودمون رو ارتقا بدیم، حالا چه در سطح فردی چه در سطح جامعه، و بتونیم کم کم نقاط ضعف خودمون رو برطرف بکنیم. این جمله‌ای بود که احساس می‌کنم شنیدنش می‌تونه زندگی هر فردی رو تغییر بده.
از فعالیت‌ها و اقدامات ورزشی که انجام دادید بگید.
در کنار این فعالیت‌هایی که حالا بیشتر ما باید به صورت گروهی کار می‌کردیم، من خودم علاقه خاصی به ورزش داشتم، یعنی از نوجوانی من ورزش شنا رو به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کردم. الان مربیگری شنا و آب درمانی و مدرک غواصی دارم. پیش میاد گاهن اگر فرصتی داشته باشم در این حوزه فعالیتی می‌کنم. در سال 98 افتخار اینو داشتم که با آکادمی شنای بچه‌های سندرم دان یه مدت شرکت همکاری داشتم و در بحث آموزشی به این فرشته‌های آسمانی من آموزش شنا رو می‌دادم که افتخار خوبی بود نصیبم شد و به واسطه داشتن یک فرزند خیلی حس خوبی گرفتم از حضور در کنار این عزیزان و احساس می‌کنم که همه ماها که سلامت جسمی و روحی خودمون رو به صورت کامل داریم یک دینی به گردنمونه و باید دینمون رو ادا کنیم. حالا هر کسی در حوزه خودش بتونه یک قدمی رو برای این افراد برداره به نظر من یک وظیفه انسانیه که همه ماها باید این وظیفه رو انجام بدیم.
از فرصت‌ها و محدودیت‌هایی که داشتید بگید.
بزرگترین فرصتی که من تا الان داشتن یک خانواده و یک همسر همراه بوده، چه در مسیر قبل از ازدواجم و چه در بعد از ازدواجم. همراهی که با من شد اگر نمی بود شاید من الان در این نقطه‌ای که هستم نبودم. حضور یک زن در فعالیت‌های اجتماعی به واسطه دغدغه خاصی که داره شاید زمان زیادی رو از هر فردی بگیره و در این مسیر همسرم همیشه منو همراهی کرده و خیلی حتی منو تشویق کرده به اینکه مسیری که دارم میرم رو خیلی استوارتر و محکمتر برم و هیچ وقت نذاشته که من پا پس بکشم. خودم یک فرزند 3.5 سال دارم که میتونم بگم زمان زیادی رو از من میگیره، ولی با همکاری همسرم تونستم مدیریت بکنم هم زندگی فردی ما و هم زندگی اجتماعی ما و به اهدافی که مد نظرم بوده برسم. در خصوص محدودیتایی که عرض کردید، حب و بغض ها در خصوص حضور یک زن خیلی بوده و خیلی جاها بوده که حتی این رو من خودم لمس کردم، اما من از اون دست زنهایی نیستم که خیلی راحت پا پس بکشم. سعی کردم با صلاحیتم ثابت کنم که حضورم مورد نیاز اون جامعه‌ای که دارم باشون کار میکنم و انتظاری که دارم از همکاران آقا و افرادی که حالا شاید ترجیحشون این باشه که با آقایون کار کنن، خواهشی که دارم اینه که خانم‌های سرزمینمون رو درک کنن و بدونن که وقتی یک زن پاشو فراتر از منزلش میذاره با کوهی از مسئولیت‌ها، قطعا یک دغدغه ارزشمندی رو در بیرون حس کرده که حاضر شده توانش رو بذاره برای حضور در اون جامعه‌اش.
از خاطرات زیبایی که در فعالیت‌های بشردوستانه داشتید برای ما بگید.
یکی از خاطراتی که خیلی هم دور نیست مربوط به موج اول کرونا میشه که سایه یک همدلی و اتحاد فکر می‌کنم فراگیری در بین همه اقشار جامعه‌مون بود. ما توی موج اول کرونا شروع کردیم به دوخت ماسک‌های پارچه‌ای با همکاری بسیج و اون جاییش برای من خیلی جذابه که زنان خود سرپرست و حتی زنان خانه‌داری که توی خونه‌شون یک چرخ خیاطی داشتن با ما تماس می‌گرفتن و متقاضی این بودن که حتی اندک از ما پارچه ماسک بگیرن و به رایگان برامون بدوزن و بتونن این کار رو هدیه کنن به کادر درمان و دین خودشون رو به کادر درمان ادا بکنن. خاطره خیلی خوبی بود با اینکه اتفاق خیلی بدی توی جامعه ما داره میفته و همچنان هم ادامه داره و آرزو می‌کنم که هر چه زودتر این ویروس از بین بره و ما بتونیم باز هم در کنار هم با سلامتی حضور داشته باشیم و بتونیم بار دیگه همو در آغوش بکشیم.
وقتی که این فعالیت‌های بشردوستانه رو انجام میدید و دست افتاده‌ای رو میگیرید، به کمک نیازمندی میرید که احتیاج به کمک داشته، چه حسی در قلبتون ایجاد میشه؟ چه انرژی میگیرید؟
وقتی صحبت از فعالیت‌های بشردوستانه میشه، لحظه لحظهش براتون خاطر است. ما که هنوز به عنوان خادم این مردم این سرزمین فعالیت‌های خیلی بزرگی رو انجام ندادیم، ولی در همون فعالیت‌هایی که در سطح و اندازه خودمون بوده و انجام دادیم، سراسر انرژی مثبتی بوده که ما گرفتیم و حسی که به ما منتقل شده، چه قبل از شروع کار که ما داشتیم اقداماتش رو انجام میدادیم و چه بعد از پایان کار که نتیجه کار رو دیدیم، خیلی حس خوبی بود، انرژی مثبتی بود و انگیزه مضاعفی به ما میده برای ادامه دادن این مسیر که خیلی لحظات شیرین رو برای ما سبز میکنه.
ایران دخت.
خانم سید آبادی، اگر به گذشته نگاه کنید، توی مسیری که طی کردید چه چیزی هست که جا گذاشتید و دلتون میخواست که اون رو بردارید؟ و همینطور اگر به آینده نگاه بکنید، توی مسیری که قرار طی بکنید چه چیزی هست که چشمک میزنه و شما سعی میکنید که حتما اون رو بردارید که جا نمونه؟
در گذشته شاید چیزی رو برای برداشتن نداشته باشم، ولی یکی از بزرگترین حسرتایی که میخورم نسبت به این سنواتی که بر من گذشته، زمانی بوده که من از دست دادم. و متاسفانه در حال حاضر با توجه به وجود شبکه‌های اجتماعی که به شدت همه گیر شده و دیگه فارغ از سن و سال فکر میکنم همه رو درگیر خودش کرده، احساس میکنم که این هدر رفت زمان خیلی افزایش پیدا کرده. تمام تلاشم برای اینه که بتونم از لحظه لحظه عمری که خدای من عطا کرده استفاده بکنم و بزرگترین حسرتم همونطور که گفتم تلف کردن وقتم در سالهایی که بر من گذشته. انشالله که در سنوات پیش رو بتونم از زمانی که در اختیارم به بهترین نحو استفاده کنم.
افق آینده رو برای خودتون و زنان ایران چطور میبینید؟
من در حال حاضر مدیر محله کرمان منطقه 8 ناحیه 3 استان تهران هستم و این مسئولیت رو به تازگی قبول کردم. یکی از افقهایی که در آینده برای خودم ترسیم کردم، حضور در مجامع تصمیم گیری و تصمیم سازی برای جامعه بلخص بانوان سرزمینم هست. دارم زیر ساختاشو برای خودم آماده میکنم، حالا یه بخشیش با ادامه تحصیل، یه بخشیش با فعالیتایی که باید در این زمینه داشته باشم و خودم رو بسازم برای اینکه بتونم توی این جایگاه قدم بردارم. دارم تلاشم میکنم که به این هدف برسم و آینده‌ای رو که برای زنان سرزمین خودم ترسیم کردم و دوست دارم که حداقل خودم هم به عنوان یک زن این رو لمس بکنم، داشتن یک عدالت اجتماعی برابره. یعنی اینطوری باشه که ما حس کنیم که هممون زیر یک چتری از عدالت هستیم، بدون در نظر گرفتن جنسیت میتونیم فعالیت‌هایی را داشته باشیم، به صورت برابر از تمام حقوق و مزایامون استفاده کنیم. قطعا وقتی یک موفقیت به دست میاد، نتیجه یک اتحاد و یک حمایت و یک همراهیه که شاید عنوانش برای یک نفر باشه. من وقتی به افق آیندم نگاه میکنم، چیزی رو که همیشه باید سعی کنم حفظ بکنم، همراهی دوستان، خانواده، افرادی که منو حمایت کردن هست و احساس میکنم که نباید نسبت بهشون خدایی نکرده روزی بیوفایی بکنم و فراموش بکنم که حضور این افراد در زندگی من باعث موفقیت‌های من شده و تجربهشون رو که در اختیار من میذارن قطعا سعی میکنم که به بهترین نحو آویزه گوشم بکنم و در مسیر پیش رو ازش استفاده بکنم.
خانم سهیلا سید آبادی، به عنوان یک زن چه حسی نسبت به ایران داره؟
وقتی صحبت از ایران میشه و حس نسبت به ایران، مثل این میمونه که بخوای حست رو نسبت به پدر مادرت در یک جمله ادا کنی. حسیه که توی تک تک سلولات لمس میکنی، ولی شاید کلمات قاصر باشه از ادای اون حس. من ایران رو به مثابه خونه خودم میدونم و همه هموطنان خودم رو خواهر برادرهای خودم میدونم. امیدوارم در سایه اتحاد و همدلی که توی کشورمون هست، بتونیم به اون افق و آینده روشنی که در انتظارمونه هر چه زودتر برسیم و احساس میکنم که بهترین ها در انتظار ما ایرانی هاست که خیلی هم برای ما دست نیافتنی نیست. همه جای ایران سرای من است. حالا به واسطه نقل و انتقالاتی که توی شغل پدرم بود و ما مجبور بودیم سکونتمون رو تغییر بدیم و بعد هم به واسطه ازدواج خودم منتقل شدم به تهران، احساس تعلق خاطر خاصی به تمام شهرهای ایران دارم و میتونم بگم تمام ایران رو من وطن خودم میدونم.
خیلی ممنونم از شما خانم سهیلا سید آبادی، خیلی لطف کردید که با برنامه که ایران دخت با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم از برنامه خوب ایران دخت و شما سرکار خانم داودیان عزیز که به من این فرصت رو دادید که چند دقیقه رو در خدمتتون باشم و همچنین از شنوندگان خوب برنامه تشکر میکنم. انشالله هر کی در هر جایی از کشورمون که هست لبخند بر لبانش باشه و هیچ حسی جز سربلندی رو تجربه نکنه. انشالله که همه با هم و در کنار هم یک آینده خوبی رو برای کشورمون و خودمون رقم بزنیم و یک یادگاری از خودمون بر جای بذاریم که باعث سربلندی خودمون خودمون و کشورمون بشه. در پایان مجدد جمله ای رو که خیلی روی زندگی خودم تأثیر گذاشت تکرار میکنم: روشنایی ها رو زیاد کنید، تاریکی کم کم از بین خواهد رفت. خدا نگهدار.
نوزده و پنجاه و دو دقیقه تهران، استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
تو شستی دگر بار، از نرگس مخمور تو مخمور بماندی و از جام می لعل تو مستی دگر بار. دل در گره زلف تو بستی دگر بار، و از جام می لعل تو مستی دگر بار. یکی جور چشیدیم، صد توبه به یک جور شکستیم دگر بار، صد توبه به یک جور شکستیم دگر بار. ما قبله خود، ما قبله خود، ما خود روی چو خورشید تو کردی. هیهات 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 که خورشید پرستیم دگر.